آفتاب ساعت 7:12 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تنها با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2,000,000 ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آیق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
خریدار محبت کدو گرمه بازار محبت لباسی با بر قامت دل پوده مهنت و تار محبت
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کرد.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما دوستداران دنیای شیرین فرهنگ‌آمیز کشور عزیزمون ایران.
این هفته هم به لطف پروردگار و با همراهی شما عزیزان برنامه این هفته فرهنگ مردم رو با مروری بر فرهنگ عامه ایران زمین آغاز می‌کنیم.
سر کوچه هوادار تو ام من، در این کوچه گرفتار تو ام من.
اگر روزی 1,000 بارت ببینم هنوز مشتاق دیدار تو ام من.
ترانه های عامیانه، سنت ها و آیین های بومی بخش مهمی از فرهنگ و میراث معنوی هر مرز و بومه که حفظ و ماندگاریش بسیار ضرورت داره.
در سراسر ایران پهناورمون آیین‌های متنوع و مختلفی رایجه که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودش رو داره.
یکی از مراسم پرشور در خطه پهناور خراسان رسم هلوکه خانیه که قدمتی بیشتر از 100 سال داره و در روستاهای اطراف شهرستان خوسب به ویژه در منطقه خردنگ در مراسم و جشن عروسی ها اجرا میشه.
هولک به معنی زنی پاک و عفیفه و هولک خوانی یعنی خواندن اشعاری در مدح پاکی و نجابت. این اشعار به این منظور خوانده میشه که زوجهای جوان زندگیشون رو با پاکی و صداقت آغاز کنن.
در اشعار هولک خوانی به ذکر و مدح و پاکی و مطهر بودن ائمه علیهم السلام هم اشاره میشه و مردم این منطقه بر این باورن که شروع زندگی با یاد ائمه و خواندن اشعاری در مدحشون خیر و برکت به همراه داره.
موقعی که داماد میخواد لباس دامادی رو به تن کنه، فامیل و آشنایان در میدان روستای خردنگ جمع میشن. در این موقع یکی از زنان فامیل داماد اسفند دود میکنه و همه حاضران صلوات میفرستند و بعد با نوای ساز محلی تعدادی از جوانان با چوب حرکات موزون خاصی میکنن.
بعد اهالی یک زیرانداز پهن میکنن و داماد روی اون مینشینه. دو نفر از افراد مسن و سالمند از طرف فامیل عروس و داماد لباس دامادی رو یکی یکی به تن داماد میپوشونن و ضمن این کار یک نفر هم از بزرگان روستا ابیاتی رو در وصف و اوصاف پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخوانه و حاضران بعد از هر بیت با هم یک صدا فریاد محمد یا علی مولا محمد رو سر میدن.
داماد بعد از پوشیدن لباس دامادی به همراه یکی از بزرگان و سالمندان روستا به سراغ پدرش و پدر عروس میره و به رسم ادب و احترام دستشونو میبوسه و با حاضران هم دست میده و روبوسی میکنه. در این مراسم علاوه بر اشعاری در متن ائمه علیهم السلام، اشعاری هم در وصف عروس و داماد میخونن. در مسیر بردن عروس از خانه پدری به خانه داماد سوره الرحمن به حالت شعرگونه خوانده میشه و همه یک صدا فریاد محمد یا علی مولا محمد رو سر میدن.
در این مراسم یک نفر از فامیل داماد شیرینی به مهمانان تعارف میکنه و یک نفر هم با پاشیدن عطری که عروس خانم برای داماد خریده فضا و حاضران رو خوشبو میکنه.
البته در گذشته برای این کار از گلاب و مواد خوشبو کننده محلی استفاده می شد. آیین هولوک خانی خراسانی در سال 1399 خورشیدی در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده.
در مجلس زنانه عروسی هم به احترام سالخوردگان و به قول معروف دنیا دیدگان دو نفر از زنان بزرگ و سالمند روستا لباسای عروس خانم رو تنش میکنند و همزمان یکی از بانوان سالمند هولوک خانی رو شروع میکنه.
سرای چشمه ها بانوی ایله، میگانه بانوی پاک قبیله، بیه آب اومده براه دوره، غرور سر به و کوه صبوره، به گله هی زده چوکون سر و به گلگشت اومده گرم تماشا، پرشالش نیه هفم داره، نگاهش خسته و لبخند داره، نوای قشمه و آبادی ای جان، گل و گل نغمه های شادی ای جان، عروسی در عروسی قند در قند، دوتار عاشق و تکرار لبخند، دوتار عاشق و تکرار لبخند، کنار کوچه باغ انگور آویز، هجوم سرخوشی عطر دل آویز، طبق کش میبره خلعت دوباره، تب خورشید و تاب ستاره، روی مادر و آیین قرآن، بازم قند میشکنیم قند فریمان، جهاز از برگ گل قالی کرمون، یه قند و نقل تر سینی سپندون، نوای قشمه و آبادی ای جان، گل و گل نغمه های شادی ای جان، عروسی در عروسی قند در قند، دوتار عاشق و تکرار لبخند، دوتار عاشق و تکرار لبخند.
هو الفتاح العلیم، بس مبارک بود چون فرهما اول کارها به نام خدا.
این عبارت عمومی ترین عبارتی بود که سالها بسیاری از ایرانیان در مکتب خونه ها یاد گرفته بودند. با این مقدمه به سراغ مکتب خونه های قدیمی میریم.
مکتب خانه هایی که روزگاری وظیفه تعلیم و تربیت رو در کشورمون به عهده داشتند و مدرسه های امروزی به نوعی ریشه در همین مکتب خانه های از یاد رفته دیروز دارن.
مکتب خانه ها قبل و بعد از اسلام هم وجود داشته و یکی از مهمترین نشانه ها و ویژگی های تمدن اسلامی بود. مکتب خانه ها بیش از 1000 سال و تا پایان دوره قاجار سهم اصلی آموزش مقدماتی کودکان ایرانی رو بر عهده داشته.
در تهران قدیم قبل از تأسیس مدارس به شیوه جدید، دانش آموزان از 6 تا 18 سالگی به مکتب خانه می رفتند و به اصطلاح خواندن و نوشتن رو یاد می گرفتند.
اولین مدارس ابتدایی جدید در ایران در دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار تأسیس شد، اما احداث مدارس ملی و تبدیلش به جریانی مهم و فراگیر به دوره حکومت مظفرالدین شاه برمیگرده. در گذشته در ایران علاوه بر مکتب‌های عمومی، مکتب‌خانه‌های ویژه‌ای هم به صورت خصوصی اداره می‌شد که کیفیت و نحوه آموزش در این مکتب‌خانه‌ها با مکتب‌خانه‌های عمومی متفاوت بود.
آوردن معلم سرخونه نوعی از آموزش کودکان در ایران و مقدمه‌ای برای تحصیل در مکتب‌خانه‌ها و مدارس بود. البته فقط اعیان و ثروتمندان توانایی داشتند که معلم‌های خصوصی استخدام کنند.
هینریش بروکشن، خاورشناس آلمانی قرن 19 میلادی که دوبار به ایران سفر کرده بود، در خاطراتش به نام سفری به دربار سلطان صاحب قران درباره مکتب خونه های خصوصی می نویسه:
برای آموزش کودکان و نوجوانان مکتب خانه های خصوصی زیادی در محله های تهران هست که در آنها تعلیم و آموزش پسران بر عهده روح هانیون مکتب داره و به دختران هم به صورت جداگانه بانوان باسواد که اغلب همسران روحانیون مکتب دارند درس و خواندن و نوشتن یاد میدن.
هانری رنه دلمانی، تاریخ نگار فرانسوی، هم در سفرنامه‌اش با عنوان سفرنامه از خراسان تا بختیاری در این باره می نویسه: اعیان و اشراف معمولا کودکانشون رو به مکتب نمی فرستادند. معلم ها و مربی ها رو برای تعلیم و تربیت کودکانشون به خونه دعوت می کردن.
در کتاب تاریخ قاجار اثر محمد جعفر خرموجی هم در این باره این طور آمده: برای پسرهای اعیان آموزگار سرخانه می آوردند و به دختران خواندن و نوشتن و دوختن آموزش می دادند و به ندرت موسیقی ایرانی هم تعلیم داده می شد.
آموزش کودکان طبقات بالای جامعه در منزل پدرشون به عهده اشخاصی بود که برای این منظور مبلغی هم دریافت می کردن و تعلیم دختران در سنین بالا به خاطر نبودن مکتب خانه های عمومی برای اونها به عهده بانوان باسواد به طور خصوصی بود.
قدیما در اغلب مکتب خانه ها به شاگردان علاوه بر درس، قرآن و مسائل دینی، نوح خانی و تعزیه، کتاب های ادبیات فارسی مثل گلستان سعدی رو هم یاد می دادن.
عزیزان، حالا که صحبت از مکتب خانه ها شد، خالی از لطف نیست که اشاره کنیم به این ضرب المثل معروف که میگه حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. این ضرب المثل کنایه‌ای از افراد وقت نشناس و بی نظم.
و اما درباره ریشه این ضرب المثل میگن پسرکی به نام حسن بود که علاقه‌ای به درس و مشق نداشت. پیرمرد دانای اون رو نصیحت کرد و کلی از فواید و لذت درس خوندن براش گفت. حسنی با صحبت‌های مرد دانا انگیزه‌ای گرفت و برای رفتن به مکتب شار و کلاه کرد و کتاب‌هاش رو برداشت و با اشتیاق به طرف مکتب خانه راه افتاد.
حسنی به مکتب خونه که رسید دید که در مکتب خونه بسته است. چی در زد؟ کسی در رو باز نکرد. حسنی یه گوشه نشست تا شاید کسی بیاد و در رو باز کنه. ساعتی گذشت تا اینکه چند رهگذر از اونجا رد شدن. از دیدن حسنی که دم در مکتب خونه نشسته بود تعجب کردن، چون می دونستن حسنی اهل درس و مشق و مکتب رفتن نبود.
اونا خندیدن و گفتن حسنی به مکتب نمی رفت، وقتی می رفت جمعه می رفت. بله، به قولی درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را.
قضا به عنوان یکی از نمادهای اصلی و نشانه فرهنگ، سنت، اوضاع اقلیمی و خلق و خوی هر منطقه به شمار میره. غذاهای محلی و سنتی در کنار رنگ و بوی دلپذیرشون ریشه در پیشینه فرهنگی مردم هر دیار داره.
در این بخش از برنامه راهی استان زیبای کهگیلویه و بویراحمد با مرکزیت شهر یاسوج در جنوب غربی کشورمون میشیم. استانی که به داشتن جاذبه‌های طبیعی زیبا و بکر و مردمانی مهربان و مهمان نواز معروفه.
برای سفر به دل فرهنگ و سنت‌های مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مهمان سفره‌های ساده اما پرصفای مردم این دیار میشید.
تعدادی از غذاها و خوراکی‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار ملی ثبت شده.
یکی از غذاهای اهالی با سلیقه استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل زمستان شله ماشکیه که از برنج، ماش و ناردون که همون دانه های خشک شده اناره تهیه میشه و موقع خوردن اون رو با پیاز داغ تزیین میکنن. غذای خوشمزه شله ماشکی در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده.
شله ماسی یکی دیگه از غذاهای لذیذ مردم استان کهگیلویه و بویراحمده که برای تهیهش بعد از جوشاندن دوغ برنج رو به اون اضافه می کنند. بعد این غذای آبکی رو در سینی می ریزند و وسط سینی رو خالی می کنند، کره محلی در اون می گذارند و هر کسی بخواد از اون بخوره کره رو از وسط سینی روی غذا می ریزه و نوش جان می کنه.
یکی دیگه از غذاهای محلی استان کهگیلویه و بویراحمد شله بادامیه که از بادام کوهی و برنج تهیه میشه. برای تهیه این غذای خوشمزه و مقوی ابتدا بادام کوهی رو با آسیاب کوچک دستی خرد میکنن و در آب میجوشونن و بعد برنج رو به اون اضافه میکنن. پخت غذای خوشمزه محلی شله بادامی بیشتر در مناطق گچساران و چمشیر و باشت این استان رایج.
دوستان، یکی از علل تنوع غذایی در این استان وجود سبزی‌ها و گیاهان خودروی محلی در این استانه. مردم این استان یک پلوی خوشمزه محلی دیگه هم به نام پلوی ریزکی دارند که بسیار خوش عطر و خوش طعمه و در تهیه‌اش از برنج، قارچ و نوعی گیاه محلی خودرو به نام لیزکی استفاده میشه.
یکی دیگه از گیاهان این استان که از اون در تهیه نوعی آش زمستانی استفاده میشه گیاه کارده هست. گیاه کارده مزه تندی داره و در دامنه های غربی زاگرس رشد میکنه. پخت آش کارده علاوه بر استان کهگیلویه و بوی رحمت در استانهای خوزستان، چهارمحال بختیاری و فارس هم رایجه.
آنهای محلی هم در فرهنگ غذایی مردم استان کهگیلویه و بوی رحمت جایگاه مهم و چشمگیری داره و در مناطق مختلف استان کهگیلویه و بوی رحمت پخت انواع نان محلی رایجه.
نان ذرتی از نانهای چرب و لذیذ استان کهگیلویه و بوی رحمته که از آرد ذرت تهیه میشه. این نان محلی خوشمزه از نظر گردشگران داخلی و خارجی یکی از محبوب ترین نانهای محلی این استانه.
قدیمی ترین و معروف ترین نان مناطق گرمسیری این استان هم نان بلوطه که برای تهیه این نان میوه درخت بلوط یا به قول لرها بلیط رو میچینن و بعد اون رو با کاردک کوچیکی پوست میگیرن.
بعد از پوستگیری بلوط ها اونها رو در آتش میپزن و بعد از پختن بلوط ها اونها رو در آفتاب خشک میکنن و بعد نوبت به آسیاب کردن بلوط ها میرسه که این کار با آسیاب دستی ساده‌ای به نام بردار انجام میشه و در نهایت با آرد بلوط ها و خمیر کردنش نان پخته میشه. نان بلوط رو در گویش لوری کلگه بلوط میگن.
مولوری ز هفت و چار هی سینه چاکم چی بلید ریش زنم ورمن خاکم.
مولوری ز هفت و چار هی سینه چاکم چی بلید ریش زنم ورمن خاکم.
مکنی موست و وار چی اشتران کن چی دنا پر ز بلید چی کوه کینو.
عزیزان وقت اون رسیده که همراه بشیم با محققان عزیز فرهنگ مردم.
بنده ابراهیم ابونصری هستم از روستای گرگنای کازرون. درخت بلوط درختی شباهت درخت گردو در فصل بهار همراه دیگر درختان شکوفه میده، دونش به مرور بزرگ میشه تا فصل پاییز که موقع چیدن دانه بلوط میشه. درختان بلوطی که نزدیک روستا و آبادیه به نام پون مربوط به بزرگترها و ریش سفیدهای آبادی بود و درختان دوردست مربوط به کل مردم اهالی بود که بدون اجازه بزرگترها دانه بلوط رو نمیچیدن. از چند شب قبل توسط کت خدا یا ریش سفید محل، جارشی محل و بلندای بلندترین بام محل میرفت و بانگ بر میآورد که آهای اهالی ده، همه رو میگم، پایین و بالا رو میگم، با خبر باشید، با خبر باشید که فردا میخوام بریم بلوط بچینیم. روز بعدم مردم، اهل خانواده ها با وسائلی مانند کهلو، گیره، توبره و چوب بلندی به نام بلوط تکان که واژه محلش میشه بری تکن به کوه و دشت و صحرا میرفتن و به شاخهای درختای بلوط میزدن تا دانه های بلوط به زیر درخت بیفته و اهل خانواده بلوط ها را جمع میکردن و در ظرفهایی میکردند و به خونه میآوردند. کار همینجا ختم نمیشد، اینجا کار دوباره شروع میشه. در منزل که میان بلوط جلو رو خودشون قرار میدن و به وسیله ابزاری به نام رانجک که یک قطعه چوب کوتاهی و نوک اون هم یک تیغ فلزیه، شکم دانه های بلوط رو میشکافن و مغز دانه بلوط رو بیرون میارن. دانه بلوط رو پشت بامه ها پهن میکنن تا خشک بشه و پوست دومش که جفت نام داره و در رنگ‌آمیزی و دباغت مشک دوغزنی به کار برده میشه، از این مواد هم استفاده میکنن و مغز بلوط رو هم به وسیله بردر یا آسک که همون آسیاب دستیه کاملا خرد میکنن و به صورت آرد در میارن و همراه آرد جو یا گندم دو نوع نان میپزند، یکی نان خطک یا کلکه و یکی هم لوچکه که لوچک از خمیر خالص بلوطه، همراه ماست و لبنیات میخورن و خیلی هم خوشمزه است. بلوط رو یه گونه دیگه هم میخورن که اونو بریون میکنن رو آتیش، رو خورنگ میپزن، بریون میشه و خیلی هم خوشمزه است، تقریبا مثل سیب زمینی پخته میشه. بلوط شرح حال خودشو به شعر در آوردن. این شعر گاهی هم به صورت آواز در کوچه و بازار نوجوانا بچه ها میخونن. سیار سر دار زد که بگوشم، به پای دار برد اقلوشم، گنگ و ونگم کردن ریختن تو تربه، کردن بار شلال گوش بردن سیفونه.
داریم بلی هم نشین خاک، لرسو کل تیله تر کل نونه حال، تیشنیان در ریشه شم، تیشنیان در ریشه شم، تونل براره
دوستان گرامی. به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم
دومو خیلی ظریف شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف مناسب هر سن آیق ردی، چارم قسطی و به صرف موکت ظریف آرامش یعنی این چار نکته ظریف.